در یک حکومت مذهبی و ایدئولوژی امکان نداره کسی که به اون ایدئولوژی اعتقاد نداره در موضع کلیدی قرار بگیره. حتما شنیدید که یه وقتی در یه مسجدی یک کسی را آورده بودن اذان بگه، میگفت که مردم این شهر میگن لا اله الا الله. چرا؟ برای اینکه اون صدا خوب بود داری اعتقاد نداره. یهودی بود آورده بودن اذان بگه. اینا هم سوال میکنن که ما باید اونجوری عمل کنیم. به ما میگن که شما هرچی میخواید بگید ما رو رشا میدیم. چنین چیزی نمیشه. باید معتقد باشیم، باید در زندگی عملی خودمون اسلام خودش رو نشون بده، بلکه این امکان نداره. خب پس تفتیش عقاید کلمه بی‌معنایی است که در این باره به کار میره، بلکه نگرش به کسی که قرار هست این مسئولیت رو به عهده بگیره به عنوان یکی از دلایل اهلیت. همونطوری که شما کسی رو که ریاضی بلد نیست نمیذاره ریاضی درس بده، همونطوری که معلم طبیعی نمیتونه ادبیات فارسی خوب درس بده، خب کسی هم که معتقد به یک ایدئولوژی نیست نمیتونه معلم این ایدئولوژی باشه. شاگرد در کلاس معلم رو الگوی زندگیش میدونه. این الگو باید نمونه باشه از یک مسلمان. زیرا که معلم همه اون میدونه تنها اون حرفاش نیست که یاد میده، حرکاتش هم یاد میده. شما من یه وقتی کلاس بودم این کار میکردم، آخر کار به بچه هم گفتم بیایید هر چی به نظرتون میرسه درباره من بگید. یادمه که در سالهای دوم سوم بچه ها، من چون در جوانی رفتم عرصه سرزت داره بودم عرصه رفتم، اونجا خیلی توصیه میکردن که نمیدم اونها که دروازه رفتن میدونن که در موقع خبردار میگن که سینه جلو باشه شکم عقب باشه. من چون در حال شکل گرفتن بدنم بود همینطوری موندم، عادی هم که را میرم مثل اینکه سینم رو جلو برم و شکم عقب بزن. بچه ها درست این رو تقلیق میکردن. من یک جیبایی معمول سابق بود اینجای کود من رو گرد میزشتم که من معلوم ریاضی هم اونچنان در این رو تحصیل کرده بود که در ضمن حرکاتتون می آوردم گرد. اینجای حرکات جزئیه تا تکیه کلام ها، تا نگاه ها، دیر اومدن ها و زود رفتن ها، سلام کردن ها یا جواب ندادن ها، تمام اینا به عنوان ایدئولوژی اسلامی در کلاس مطرحه. بنابراین وقتی ما میگیم یک کسی معتقد باشه به ایدئولوژی اسلامی، این به تفتیش عقاید مطلقا ارتباط نداره، بلکه این یکی از شرایط اهلیته. خب حالا همه اونهایی که به چنین چیزی معتقد هستن اینا میتونن در مواضع کلیدی قرار بگیرن، یعنی مثلا میتونن معلم باشن، یعنی میتونن مدیر کل باشن، یعنی میتونن رئیس آموزش پرورش باشن. در حالی که این فراموش نشه، وقتی من میگم میتونن مدیر کل باشن، یادمونه که این مدیر کل با مدیر کل دو سال پیش فرق میکنه. روزی 18 ساعت کار میکنه، بیشترین مشکلات رو تحمل میکنه و سختترین تهمت ها. همچنین نیست که یه پرسی باشه داره اونجا بشینه لم بده، بعدم با ماشین بیام بیارن این خونه، یه ساعت دیرتر بره و دو ساعت دیرتر بیا. همون شاهد هستیم. این طور افراد رو الان بشنیم و عملیات رو میدم. اما چون به دیگرانی که معتقد نیستن نمیدم، میگم اینا انحصار طلبن. بله درسته، ما انحصار طلبیم. منطقه این انحصار در فامیلی و همشهری و اینا خلاصه نمیشه، انحصار در اعتقاده. ما انحصار طلب اعتقادی هستیم، نه انحصار طلب مادی. ما وقتی وزیر میشیم از قبلیمون بیشتر سرمایه گذاری میکنیم. وقتی معلم شدیم تمام الان شما دارید اونایی که این سمینار رو برگزار میکنن چه چیزی میگیرن؟ جز اینکه یک ماه قبل از این سمینار انواع تلاش ها رو کردن. اینا کسانی هستن که دلشون برای اعتقادشون میسوزه، نه تنها منت منی که کمتر از همه شما هستن میکشن، بلکه منت خودشون رو هم میکشن که این سرمایه گذاری بکنن. تابستون همه علاقمن بودن تفریح برن، گردش برن، برن بشن خودشون حسیلشون میخواد مطالعه کنن. اینا صبح تا شب و شب تا صبح هم التماس مثل ما رو میکنن که بیان شرکت کنیم، هم التماس مثل شما رو میکنن که بیایید شما هم شرکت کنیم. چه چی بشه؟ بیاییم که در رابطه با مسائل اعتقادیمون آشنایی بیشتر پیدا کنیم. بنابراین از این دو کلمه که دقیقا که انقلاب مثل همه تفکراتش از شرق و غرب آریه گرفته و آورده اینجا، مسئله تفتیش عقاید و مسئله انحصار طلبی، هر دوش دو کلمه انحرافی غیر انقلابی توی ضد انقلابی و کلمه غربی هیچ ارتباطی به حکومت ایدئولوژی ندارد. من امیدوارم که این توضیحات چند مسئله رو روشن کرده باشه. از همه مهمتر که ریشه کار هست به نظر من خود ما هستیم، خود ما ها که باید احساس مسئولیت کنیم در این حرکت انقلابی و ببینیم که در چه موضعی قرار گرفتیم. هر کدام ما حداقل در سال دست کم و دست کم 50 نفر رو باید در این انقلاب آماده کنیم. یک ساعت قبلت ما اونچنان اثری در انقلاب خواهد شده که بشته های نفت خوزستان نداره. این سال مردم چقدر خوشحالی کردن از این که گندم زیاد بوده و من خوشحال هستم از این که معلمین بیشتر احساس مسئولیت کردن، زیرا که هممون میدونیم که افرادی رو که خوب تربیت بشن گندم میتونن به وجود بیارن، اما گندم برای افرادی که خوب تربیت نشده باشن مثل خیلی از موجودات دیگه هست که برای خوراک تهیه شده. مسئله دوم پیامی است که باید ما به نسل نو انتقال بدیم. این پیام در اکثر شعارهایی که در انقلاب داده شده خودش نشون میده و ما امیدواریم که هر چه بیشتر این پیام ها رو بشناسیم و در حرکت، در گفتار، در درس این پیام ها رو به بچه ها منتقل کنیم. در مطلب دوم، مطلب دیگه هم به زندن گفتم که شناخت مکتب به عنوان یکی از مبرمترین وظایف این دوره برای همه ما ضرورت دارد. مطلب سوم مسئله رهبریه. مسئله رهبری بنابرای ضرورت انقلاب باید خوب شناخته بشه. رهبری در شخص امام، رهبری در موضع امام. موضع امام مرجع تقلید، مرجع تقلید با مصدق فرق میکنه، مرجع تقلید با لنین فرق میکنه، با مارکس فرق میکنه، با ماوتسونگ و فیدل کاسترو فرق میکنه. مرجع تقلید یعنی کسی که کلیه حرکات ما رو از موقعی که چشممون رو باز میکنیم صبح تا موقعی که چشممون میبندیم شب، هر کاری که شما میکنید یک مسئله شرعی که این مسئله شرعی رو مشخص میکنه مرجع تقلید. پیوند رو احساس کنید. پیوند، پیوند اعتقادی، نه پیوند سیاسی. پیوند سیاسی یک بُعد رهبری است. من وقتی با رهبر ملاقات میکنم بعد در عملم میبینم که مقداری از اون چه ایشون گفته کوتاه آمدن، من احساس گناه میکنم، نه مسئولیت قانونی. یعنی من دقیقا احساس میکنم که خداوند روز قیامت من به این مناسبت عقاب و عتاب خواهد کرد. از الله از نظر قانونی هیچی در این وسط نیست، به راحتی میشه فرار کرد. رهبری رو به معنای واقعی کلمه باید بشناسیم و در تعلیماتمون القا کنیم. خداوند به هممون توفیق بده که یک معلم واقعی برای جمهوری اسلامی باشه. مسئله کابینه که خوشبختانه شما دومین گروهی هستید که من گزارش میدم دیروزم در کتاب پاسداران بودم تو گزارش دادم و خدا رو شکر می کنم که برخلاف دو سال قبل این توفیق برای ما به دست آمده که کارمون رو با مردممون با اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در روند انقلاب به صورت گزارش در میان بگذاریم.